بگیره احتیاج به اجازه از غرب نداشت. جمهوری اسلامی چیزی رو که تشخیص بده استقلال داره انجام میده، اصلا ربطی به اونا نداره که بخواد سر این مسئله با اونها مذاکره بکنه. بنابراین بحث عدم تولید تسلیحات هسته‌ای یه چیزی نبود که چون غرب از ما میخواد ما بگیم که باشه، نه، این بحث دکترین دفاعی خود جمهوری اسلامی هست و فتوای مقام معظم رهبری هست. میموند بحث تحریم هایی که اونها داشتن که آقا شما چرا این تحریم ها رو اعمال کردید؟ میگفتن به خاطر اینه که شما میخواهید برید بمب اتم بسازید. خب بحث ایران این بود که ما همچین کاری نمیخواییم بکنیم و ایران یه سری تعهداتی رو پذیرفت که در واقع طرف مقابل براش این قصه روشن بشه که واقعا ایران به سمت تولید تسلیحات اتمی مثلا نمیخواد بره. ولی علارغم این اونها این رو واقعی ننهادن و به تعهدات خودشون عمل نکردن. بنابراین اونجا بحث اینه که یا شما به این چیزی که امضا کردید احترام میگذارید، تحریم ها رو بر میدارید، چون برحال تحریم ها برای مردم ما مشکلاتی درست کرده، یعنی دلیلی نداره که مردم ما دوچار این تحریمات باشن، و اگر هم شما این تحریم ها رو بر ندارید ما هم دلیلی نداره که به تعهداتی که داده بودیم اونجا بخواهیم عمل بکنیم و نظارت شما رو مثلا بپذیریم بر تأسیسات هسته‌ای خودمون و الی آخر. حالا نبین معنا که بریم سراغ تولید بمب هسته‌ای به خاطر اینکه اون در دکترین ما نیست، ولی لزومی هم نداره که نظارت شماها رو بپذیریم و از این طریق در واقع یه مخاطرات دیگری برای کشور خودمون ایجاد بکنیم. به هر حال شهادت دانشمندان هسته‌ای ما یکی از بحث‌هاش همینه دیگه، که یکی از مسیرهای اطلاعاتی و شناسایی اینها ممکنه که همین بخش‌ها بوده باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر لکزایی، همچنان با شما هستیم دوستان. پرسمان انقلاب رو شنونده باشید.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یک دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین تألیف آقای محمدعلی صدر شیرازی رو خدمتتون معرفی کنیم. نهضت آزادی ایران که پایه‌های عقیدتی خودش رو بر بنیادهای اومانیستی، پوزیتیویستی همچون لیبرالیسم غرب‌گرا استوار کرده بود، در طنزی تاریخی خاستگاه جریانی مارکسیستی شد که در تقسیم بندی‌های رایج در جریان شناسی در نقطه مقابل لیبرالیسم طبقه بندی میشه. برخی از شاگردان مذهبی مهندس بازرگان با هدف تشکیل حکومت اسلامی در شهریور 1344 سازمان مجاهدین خلق ایران رو پایه‌گذاری کردند. بنیانگذاران سازمان که از نزدیک شاهد شکست تئوری‌های سازشکارانه و متناقض نمای نهضت آزادی بودند، با روی آوردن به مشی چریکی مبارزات خودشون رو با رژیم پهلوی آغاز کردند. مهمترین دغدغه ایدئولوژیک بنیانگذاران سازمان زدودن پیرایه‌های خط اصیل اسلام بود. بنابراین تلاش کردند تا خودشون دست به کار شده و با آغاز سیر مطالعاتی در حوزه اسلام تئوری مبارزاتی خودشون رو از اون استخراج کنند. اما در فراز و نشیب روزگار سرنوشت سازمان مجاهدین خلق، این برونداد جوانان پرشور مسلمان، به یکی از مخوفترین و خونریزترین گروه‌های تروریستی جهان تبدیل شد. هرچند در سیر تطور سازمان مجاهدین شیب تند سیر قهقرایی با اندک نوساناتی پایدار بوده، اما در این سیر و در میان ضربات متعدد وارد بر پیکره این فرقه، پاسخ قاطع رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد نقطه عطفی بیبدیل در سوق دادن اون به اضمحلال محسوب می شود. حقیقتی که گذر سالها از اون پرده برداشت آن است که این عملیات نه یک درگیری در جبهه خاص، بلکه تقابل تمام قامت اسلام و کفر با تمام اذنابش بود. تا پیامدها و دستاوردهای این حسن ختام دفاع مقدس برای جمهوری اسلامی ایران و تبعات بنیاد برافکن اون برای در واقع منافقین و رژیم بعث عراق اون چنان گسترده بوده که تا به امروز نیز بر معادلات حاکم بر گوشه‌ای از نظام بین الملل تاثیرگذار بوده و هست. در واقع مسئله ذکر شده خودش گواه بر اون است که این نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران جایگاه بسیار بالاتر از آنچه تا کنون بدان پرداخته شده داره و با مروری بر پیشینه یه بحث و تألیفات صورت گرفته خلأ و حداقل کاستی جدی در پرداختن به عملیات مرصاد به عنوان یک موضوع محوری برای پژوهش محسوب میشه. فارغ از بعد تأثیرات طبیعی عملیات مرصاد بر معادلات داخلی و منطقه‌ای و بعضاً بین‌المللی و تأثیر اون در تغییر سرنوشت جنگ تحمیلی، خود این عملیات شکوهمند نیز تجلیگاه صحنه‌های بدی و گاه شگفت‌انگیز از درایت نظامی، سرعت عمل، اتحاد نیروهای مکمل، حضور مردم در صحنه و ایثار رزمندگان اسلام بوده و این عملیات رو شایان توجه و تعمق بیشتر می‌نماید. اما همانطور که یک از فرماندهان عملیات مرصاد تصریح داره، شناخت عملیات مرصاد بدون شناخت منافقین میسور نیست. پر واضح است که پرداختن به سرنوشت گروهی مرموز و پر ابهام بدون غور در سرنوشت اونها منتج به مطلوب نخواهد بود. و البته در این میان مهمترین نکته تأمل بسیار دقیق این کتاب در سرشت جریان منافقین است که باعث شده کتاب واجد ویژگی‌های خاص باشد. در واقع این کتاب با هدف ارائه تصویر واقعی از آغاز تا امروز سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین و بررسی سرنوشت تلخ آنها در عملیات مرصاد تدوین شده. نویسنده تلاشش بر این بوده که در بخش نخست بعد از بازکاوی زمینهای شکل‌گیری، تأسیس سازمان، چرخش به سمت مارکسیسم و ضربات رژیم بر پیکر سازمان مجاهدین، سیر حوادث سازمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1390 شمسی رو مورد مطالعه قرار داد. بخش دوم کتاب به کالبدشکافی عملیات مرصاد و بررسی زمینه‌ها و حوادث منتهی به این عملیات اختصاص یافته و میتوان از آن به عنوان یکی از آثار واجد ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم در رابطه با عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین اشاره کرد.
خب دوستان خوبم، بخشی که با هم شنیدیم بخش معرفی کتاب بود که همکار عزیز ما جناب آقای سید جواد میرخلیلی زحمت این بخش رو کشیدن و ما رو با یکی دیگه از کتاب‌هایی که در حوزه مباحث انقلاب و مباحث سیاسی هست آشنا کردن. اما سوال بعدی که به دست ما رسیده، آقای اسدی از آرادان گرمسار برای ما پیام فرستادن و سوالشون رو هم با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد شروع کردن. خیلی ممنونیم ازشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما پرسیدن که چرا آمریکای جنایت پیشه، حالا ما با همون ادبیاتی که ایشون نوشتن سوال رو میخونم، چرا آمریکای جنایت پیشه اجازه ارسال سلاح و بمب‌های کودک کش به اسرائیل را دارد اما برای فلسطینیان ممنوع است؟
خب این با عرض پوزش از این شنونده عزیز، وضعیت حاکم بر نظام بین الملل امروز همینه دیگه. یعنی چیزی که به عنوان حق وتو شناخته شده و نظام سلطه که مقام معظم رهبری همیشه بحثش رو مطرح فرمودن همینه که یه طرف سلطه‌گران هستن، اینا میخوان بقیه سلطه اونها رو بپذیرن و هر کشوری و یا گروهی سلطه اینها رو نپذیرن، از نظر اینها درباره اونها نه حقوق بشر مطرحه، نه دموکراسی مطرحه، نه تروری، هیچی مطرح نیست. یعنی تمام حرفهایی رو که اینا میزنن بهانه‌هایی هست برای اینکه به اون منافع خودشون برسن. جای اگر منافعشون ایجاب بکنه که شعار حقوق بشر بدن، خب شعار حقوق بشر میده. جای اگر منافعشون ایجاب نکنه، نه دیگه، اونجا از حقوق بشر حرف نمیزنن. اگر منافعشون ایجاب بکنه، از دموکراسی و رأی مردم و حقوق مردم حرف میزنن. ولی اگر منافعشون ایجاب نکنه، میبینی که پشتیبان دیکتاتورها و مستبدین و اینها میشن. اونچه که در فلسطین داره میگذره آینه تمام نمایی هست برای اینکه این وضعیت ظالمانه‌ای که بر نظام بین الملل امروز دنیا حاکم هست دیده بشه به شکل خیلی عریان. یعنی حتی کسی سواد هم نداشته باشه، حتی کسی دانش روابط بین الملل هم مطالعاتی نداشته باشه، این رو اینجا داره میبینه. یک سو کودکان، زنان، مردان بیدفاع، بدون ارتش، بدون دولت، بدون امکانات، در محاصره. اونم نه یه محاصره‌ای که جدید باشه. ببینید اینها از همون زمانی هم که موافقت کردن با خودمختاری فلسطینی ها و در واقع اون نقطه آغاز تأسیس دو دولت، چون هیچ موقع که به فلسطینی ها اجازه حاکمیت که ندادن، یه حکومتی داشتن، یه سازمان های حکومتی داشتن. اما بعد که حماس توی انتخابات برنده شد، دیگه اینا کلن در برابر حماس که وایستادن، گفتن نه ما اجازه نمیدیم که دولت فلسطینی در اختیار حماس قرار بگیره، چون ما حماس رو قبول نداریم. خب پس این رأی که میگفتید پس چی میشه؟ گفتن هیچ. یعنی از 16 سال قبل از این بحران که اینا در غزه در محاصره بودن تا امروز نه دسترسی هوایی دارن، هیچی ندارن، یعنی نه ارتشی دارن که این ارتش مثلا نیروی هوایی داشته باشه. شما میدونید حتی اینا به دولتی مثل دولت لبنان که یک دولت رسمی و قانونیه اصلا اجازه ندادن نیروی هوایی داشته باشه، اصلا اجازه ندادن یه ارتش قوی داشته باشه. علت این که در لبنان حزب الله و مردم در واقع دارن از کشور خودشون دفاع میکنن اینه که یه ارتش اسمی اونجا دارن که این ارتش هیچ تجهیزاتی داره، نه امکاناتی داره، نه اجازه داره که نیروی هوایی داشته باشه. رضا اسرائیل هر وقت دلش میخواد هواپیمای خودش رو به پرواز در میاره، میله رو سر این مردم بیگناه، حالا چه تو لبنان چه توی مثلا غزه، بمب میریزه و اینها رو به شهادت میرسونه. نه که آمریکایی ها فقط بمب بفرستن برای رژیم قاسم صهیونیستی، مثلا جنگ رو دارن اداره میکنن، مثلا نیروهای آمریکایی اونجا حضور دارن. و الا که اینا که همون در 24 ساعت اولی که اون اتفاق افتاد، اینا همه چی از دستشون در رفته بود، دچار فروپاشی شده بودن. در واقع جنگی که الان هست، همونطوری که ماجرای یمنی ها هم به خوبی این رو نشون داد، جنگ یه مردم مظلوم مقاوم یه طرف و آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و دیگر همپیمانان جهانی و منطقه‌ای اینها و رژیم قاسم صهیونیستی یه طرف،
اینجوری جنگ جهانی اون طرف.
حالا کمک فلسطینی ها کیه؟ مثلا حزب الله لبنان، مقاومت یمن، مثلا مقاومت عراق. ببینید مثلا اینان، یعنی
اونم غیر مستقیم از جای دیگه.
بله، اتفاقی که داره میفته اینه، یه همچین عدم توازن اینجا وجود داره. اینها سنگین ترین بمب هایی رو که وجود داشته تو این منطقه ریختن رو سر این مردم و خب اینجا یه معجزه اتفاق افتاده، یه مردمی که بر سر عزت خودشون وایستادن. این حرفی که یکی از رهبران فلسطینی زد حرف خیلی مهمی بود، گفتش که ما مسیری رو که امام حسین علیه السلام رفته اون رو انتخاب کردیم،
درست.
یا به شهادت میرسیم، مقاومت میکنیم، اونقدر مقاومت میکنیم تا به شهادت برسیم، و یا زندگی عزتمندانه ای. اگه قرار باشه که زندگی عزتمندانه ای نداشته باشیم، شهادت رو انتخاب بکنیم، نه اینکه زیر بار ذلت بریم.
در حسنیان که فرمودن
در قرآن کریم آمده. بنابراین چیزی که آمریکایی ها میخوان و نوکران منطقه ایشون این هست که اینا همه بشن بله قربانگو به نظام سلطه. و خب این مردم الحمدلله به فضل الهی تا حالا مقاومت کردن، از خدای متعال میخواهیم که بر مقاومت اینها بیفزاید، بر قدرتشون بیفزاید و رعب و ترس و وحشت رو بر دل دشمنان این مردم مظلوم بندازه، که خب مهاجرت معکوس از اون موقع که شروع شده بود همچنان ادامه داره و
بیشتر هم شده. بله،
بیشتر هم شده، امیدواریم که باز بیش از این هم بشه. و این خودش به مرور باعث خواهد شد که بیش از 5 میلیون آواره فلسطینی انشالله اونها هم یه اتفاقی بیفته که برگردن به خانه و کاشانه خودشون
انشالله. آقای دکتر لکزایی از شما خیلی ممنونم، خدا به شما سلامتی بده، طول عمر و عزت.
موفق باشید. برای شما شنوندگان عزیز و همکاران عزیزمون در رادیو معارف توفیق سربلندی و عزت داریم. انشالله که همیشه خدای متعال لطف شامل حال همه ما و همه مظلومان و مستضعفان و مسلمانان جهان بشود.
الهی آمین. خیلی ممنونم دوستان عزیزم، مردم نازنین ایران، شنوندگان گرانقدر پرسمان انقلاب، از شما هم سپاسگزارم که همراهی فرمودید. خدا رو شکر که توفیق نصیب حقیق شد برنامه امروزم خدمتون بودم. انشالله اگر سوال داشتید حتما به ما برسونید. 329-551-552 با پیش شماره 025 تلفنمون هست. 30553 پیام کوتاهمون. عاقبت به خیر بشید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده ما نید و جاودان. دشمن ار دو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شد شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست، پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست، پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن. ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت فتا. جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به فناوری پیشرفته موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت، ادعای امنیت آفرینی سپرهای موشکی را بی اعتبار ساخت. موشک هایپرسونیک فتاح که خرداد سال 1402 در سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم از بنیانگذاران صنعت موشکی کشورمان رونمایی شد، یکی از پرقدرت‌ترین و سریع‌ترین موشک‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. دستیابی به فناوری ساخت چنین موشکی که تا پیش از این فقط 4 کشور روسیه، چین، امریکا و کره شمالی از آن برخوردار بودند، کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظامی را شگفت زده کرد. موشک های هایپرسونیک به طور عمده چند ویژگی اصلی دارند. سرعت مافوق صوت، یعنی 5 تا 25 برابر سرعت صوت، مسدود کردن امواج رادیویی، مانور پذیری بالا و غیر قابل پیش بینی بودن مسیر و رادار گریزی. این موشک ها برای انهدام اهدافی به کار می روند که در فواصل دور قرار دارند یا اهدافی که باید به سرعت منهدم شوند. جنگنده های راهبردی مانند B-52 و سامانه های دفاع موشکی در دور دست جزء این اهداف هستند. موشک ایرانی فتاح با برد 1400 کیلومتر و سرعت 13 ماخ معادل 16000 کیلومتر بر ساعت، قادر است با عبور از تمامی سامانه های سپر موشکی این سامانه ها را منهدم کند. برای سوخت موتورهای پیشران موشک فتاح از سوخت جامد استفاده شده که سبب کوتاه بودن روند آماده سازی و شلیک این موشک شده است. استفاده از سوخت جامد همچنین سبب شده بتوان موشک هایپرسونیک فتاح را تا زمان لازم در انبار یا شهرهای موشکی نگهداری کرد. در توصیف میزان دقت نقطه زنی این موشک گفته شده که هدفی در حد یک حلقه لاستیک خودرو را میتوان مورد هدف قرار داد. رونمایی پیشرفته ترین دستاورد ایران در عرصه فناوری موشکی در امتداد بسیاری از موشک های بالستیک، دوربرد و نقطه زن در حالی انجام شد که قدرت های غربی سالها با استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای جلوگیری از وقوع این توسعه و پیشرفت تقلا کرده بودند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها.
بسیار خوب، بعد از ظهر شما بخیر. هموطنان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیو معارف در خدمتون هستیم. مطابق روزهای گذشته در ماه محرم دقایقی رو به رادیو محرم میریم و نواها و قطعه های محرمی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد با یاد سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
عموی با وفای من، عموی با وفای من، میشنوی صدای من؟ افتادم از پشت فرش، عمو به فریادم برم. عمو یتیم حسنم، عمو یتیم حسنم. عمو
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید.
تکبیر زدی و فاتح خیبر را دیدم، تکبیر زدی و فاتح خیبر را دیدم، شمشیر زدی و صورت حیدر رو دیدم، شمشیر یا دیو. ولی حالا پهلوی تو میون رنگ و روی تو مادر رو دیدم، ولی حالا پهلوی تو میون رنگ و روی تو مادر رو دیدم. خاک زهرا پیشه پای زهرا پاشو بگو بابا روی، خاک زهرا پیشه پای زهرا پاشو بگو بابا. ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. تکبیر زدی و فاتح خیبر رو دیدم، تکبیر زدی و فاتح خیبر رو دیدم، شمشیر زدی و صورت حیدر رو دیدم، شمشیر زدی و صورت حیدر. ولی حالا پهلوی تو روی خاک زهرا پیشه
پای زهرا روی خاک زهرا پیشه پای زهرا پاشو بگو بابا پاشو بگو بابا بلدی علی بلدی تمام حسل من زینب شاهده بودی تمام حسل من عباس اومده شده عصای دست من عباس به دیدنم سر میزنن همه دارن کف میزنن به دیدنم سر میزنن همه دارن کف میزنن به شکست من چشاب شده دریا چشاب شده دریا بازم گل لیلا پاشو بگو بابا روی خاک زهرا پیشه پای زهرا روی خاک زهرا پیشه پای زهرا پاشو بگو بابا تکبیر قدیا فاتح خیبر رو دیدم شمشیر زدیا صورت حیدر رو دیدم شمشیر زدیا صورت حیدر رو دیدم ولی حالا پهلوی تو میون رنگا روی تو مادر رو دیدم ولی حالا پهلوی تو
امروز نگاه میکردم نفس المرحوم مرماش خباس و قومی را این مرحوم خودش مقیده که اسم کتابش مثل که برده بشه ظاهرم پشت نفس المرحوم نوشته که حدیث کسی نقل میکنه نمیخواد فراموش بشه میخواد مردم یادش بکنن رحمت الله علیه رضوان الله اونجا نوشته وقتی که اصحاب رفتند اصحاب امام حسین علیه السلام تمام شدن هی میومدن میگفتن یبن رسول الله برم میفرمود برو میرد یکی دیگه همینجور تا تمام شدن ولی تا اینها یک نفرشون زنده بود تاریخ ننوشته از یک نفر از بنی هاشم کشته شده باشن تا زنده بودن جلوی امام حسین علیه السلام میستادن تیرهایی که میامد به بدن امام حسین علیه السلام نرسد واقعا چه دوستانی داشت و چه دشمنانی داشت وقتی که اصحاب تمام شدن مرحوم حد سقومی نوشتن نوبت رسید به بنی هاشم فاقبله بعد هم یومد و بعد هم با شروع کردن با هم دیگه موسی کردن و با هم خداحافظی کردن و اکثرا نوشتن اول کسی که اجازه گرفت میدان برود حضرت علی اکبر به قدر این جوان پاک بود بزرگ بود فاضل بود موحد بود عارف بالله بود چی جور تعبیر کنم تعبیر من ناقص است که امام حسین علیه السلام نقل کردن در دو جمله اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولیک فرموده است اشبه الناس خلقن و خلقن خلقن یک کلمه است کوتاه ولی خیلی معنا داره در راه کربلا هم بیداشت با پدر می اومد و با پدر اسب ایران امام حسین علیه السلام را یک چرتی رو اسب برد بیدار شد انا لله و انا الیه راجعون را تکرار کرد حضرت علی اکبر پرسید که یا ابا من مسترجعت این انا لله فرمود پدرم خواب دیدم که یک شخصی میگفت این قافله میروند مرگ هم به سوی اینا میاد تقریبا اینجورا و حضرت علی اکبر عوض اینکه بترسد و بلند زد لنگش تغییر پیدا کند از شکل اول از نامحقی ما هدفمون حق نیست فرمود چرا؟ گفت ایدن الله همه با همه چرا؟ حتی مرحوم از شیخ عباس نقل کرده حضرت علی اکبر سلام الله علیه سنش تقاضا میکرد که جز روات امیرالمومنین علیه السلام است. این از حضرت امیر از جدش جد بودگاهش حدیث نقل کرده است، اما ننوشتن امام حسین تأمل کند تا